ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا تلاش‌های پرویز مشرف برای مبارزه با بنیادگرایی در پاکستان را ستود. آمریکا خواستار افزایش نقش سازمان ملل متحد در عراق شد. کره جنوبی اعلام کرد نیروهایش را تا پایان سال جاری میلادی از افغانستان خارج می‌کند. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارم نیما تمدن در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد.
با سلام، من نیما تمدن هستم. در این نخستین روز هفته، روز شنبه، برای شما ساعات خوبی را آرزو می کنم.
با سپاس از نیما تمدن، امروز شنبه 3 تیر ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 21 ژوئیه 2007 میلادی است.
آقای قویمی، همونجور که اشاره کردید به موقعیت تقویمی امروز، امروز 30 تیر ماه برابر است با 55 سالگرد واقعی که در سال 1331 روی داد، واقعی که در اون حمایت قاطع مردم ایران با برگزاری راهپیمایی های گسترده باعث شد که محمد مصدق بار دیگر به نخست وزیری ایران رسید. اما همونطور که همگی میدونیم 13 ماه بعد از اون تاریخ، در پی رویداد 28 مرداد 1332 با همه شرح و توصیفاتی که درباره اون حادثه هست، دولت محمد مصدق سقوط کرد. اما مجله بامدادی امروزمون،
بله، همطور که گفتین، حتما مطمئن هستم که همکارانم در برنامه‌های امروز در این مورد بیشتر گزارش‌هایی به سمع شما خواهند رسوند و در مجله بامدادی امروز مثل همیشه گزارش‌های متنوع همکارانم را در این 30 دقیقه خواهید شنید. اما پیش از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از نیما تمدن در این بامداد شنبه.
سونگ مین سون ساعتی پیش، وزیر امور خارجه کره جنوبی، ساعتی پیش اعلام کرد نیروهای این کشور تا پایان سال جاری میلادی از افغانستان خارج می شوند. اظهارات وزیر خارجه کره جنوبی در حالی است که شبه نظامیان طالبان تهدید کردند در صورتی که کره جنوبی نیروهای 200 نفرش را از افغانستان خارج نکند، آنها گروهی از شهروندان کره ای را که به گروگان گرفتند خواهند کشت. به گفته وزیر امور خارجه کره جنوبی، زمان خروج نیروهای این کشور از افغانستان پیشتر برنامه ریزی شده بود. بنا به اعلام پلیس افغانستان، شبه نظامیان طالبان 18 شهروند کره ای را روز پنجشنبه در جاده میان کابل به قندهار ربودند. این گروه از شهروندان کره ای شامل 15 مرد و 3 زن برای فعالیت‌های تبلیغاتی آیین مسیحیت به افغانستان رفته بودند. زلمای خلیلزاد، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، با انتشار یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز خواستار افزایش نقش سازمان ملل در عراق شد. به نوشته آقای خلیلزاد، او از گسترش نقش و نفوذ سازمان ملل متحد در عراق پشتیبانی می‌کند. به اعتقاد سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، این سازمان میتواند مانند نیرویی برای تقویت میانه روی در منطقه عمل کند و به آرامسازی و ایجاد ثبات در عراق یاری رساند. جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، از تلاش‌های اخیر همتای پاکستانیش پرویز مشرف برای مبارزه با بنیادگرایی در پاکستان ستایش کرد. آقای بوش در سخنرانی هفتگیش گفت پرویز مشرف میداند که توافق سال گذشتهش با سران قبایل ساکن در مرز افغانستان و پاکستان بی نتیجه بوده است. به گفته رئیس جمهور آمریکا، پرویز مشرف اکنون گامهای قاطعی برای اصلاح اشتباهاتش برداشته است. بیش از 50 نفر در پی بارش بارانهای مداوم و رانش زمین در دو روستای واقع در شمال غربی پاکستان کشته شدند. بنا به گزارش‌ها این حادثه روز جمعه دیروز روی داد و شماری از ساکنان منطقه ناپدید شدند. روستاهایی که در پی رانش زمین آسیب دیدند در 250 کیلومتری شمال پیشاور جای دارند و به نظر می‌رسد که شمار قربانیان این حادثه افزایش یابد. اما در ایران، به طوری که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده، شب پنجشنبه 11 پاسدار طی درگیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح در نزدیکی شهر زاهدان کشته شدند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، به نقل از یکی از فرماندهان سپاه پاسداران گزارش داد که این درگیری میان نیروهای تیپ مستقل 110 سلمان فارسی با اشرار و قاچاقچیان مسلح در حوزه کورین زاهدان رخ داده است. بر اساس این گزارش 9 پاسدار و بسیجی در این درگیری‌ها زخمی شدند.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید.
به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، روز گذشته در یک درگیری با افراد مسلح 11 تن از پاسداران انقلاب اسلامی در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. گزارشی داریم در این باره.
دیپلمات‌های غربی میگویند تلاش برای تصویب تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی را به ماه سپتامبر، تقریبا 2 ماه دیگر، موکول کردند.
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر اعلام کرد شکست در عراق به تروریست‌ها اجازه می‌دهد که از عراق به عنوان پناهگاهی امن استفاده کنند.
یکی از وکلای منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، میگوید که مقام‌های قضایی منصور اوسانلو را به اقدام علیه کشور متهم کردند.
در مجله بامدادی امروز، یک روز پیش از دیدار تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی در جام ملت‌های آسیا، همچنین کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده ما را از خبرهای ورزشی آگاه خواهد ساخت. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا.
تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی روز گذشته جمعه از کشته شدن 11 تن از افراد سپاه پاسداران در جریان درگیری با افرادی در جنوب شرقی ایران خبر داد. 9 نفر از اعضای سپاه نیز در این درگیری زخمی شدند. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا محل درگیری را منطقه کورین واقع در محور زاهدان بم در جنوب سیستان و بلوچستان اعلام کرد و گزارش داد که در این درگیری 4 تن از افراد مسلح کشته و 7 نفر نیز مجروح شدند. خبرگزاری ایرنا که از این افراد با عنوان اشرار و قاچاقچیان مسلح نام برده است، گزارش داد که افراد مسلح در ارتفاعات پیرسوران زاهدان کشته شدند و سایر آنها به کوههای اطراف متواری شدند. بر پایه این گزارش، نیروهای تیپ مستقل 110 سلمان فارسی و قرارگاه عملیاتی رسول اکرم برای تعقیب و دستگیری افراد مسلح به منطقه اعزام شدند. شامگاه جمعه سرتیپ پاسدار عباس عطایی، معاون هماهنگ کننده قرارگاه عملیاتی رسول اکرم، اعلام داشت عملیات تعقیب و پاکسازی این مناطق به گفته وی از وجود اشرار مسلح همچنان ادامه دارد. و افزود در این عملیات تعدادی از مامورین این قرارگاه زخمی شدند. سرتیپ پاسدار عباس عطایی شمار مجروحان را اعلام نکرد. درگیری میان افراد سپاه پاسداران و شبه نظامیان پس از سفر سردار پاسدار رحیم صفوی، فرمانده سپاه پاسداران به استان سیستان و بلوچستان صورت می‌گیرد. پنجشنبه گذشته آقای صفوی در جمع پاسداران در زاهدان گفت سیستان و بلوچستان یک منطقه بسیار استراتژیک و مسیر ارتباط ایران با پاکستان و افغانستان و نقطه اتصال با آسیای میانه است. در همین حال محمود براهوئی نژاد، خبرنگار در زاهدان، به رادیو فردا گفت هیچ فرد یا گروهی تا کنون مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله رو به عهده نگرفته، اما احتمال میره این کار توسط یک گروهی به نام خدابخش شهبخش که اون منطقه رو در کنترل خودش تا حدودی داره و بعضا دست به چنین اقداماتی میزنه انجام داده باشه. این یک گروه شبه نظامی هست که دولت اینها رو متهم به شرارت و قاچاق مواد مخدر میکنه، اما خودشون مدعی هستند که مبارزه سیاسی میکنند.
سال گذشته در استان سیستان و بلوچستان چند انفجار بمب صورت گرفت و در انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در مسیر حامل نیروهای مقاومت بسیج در زاهدان 11 تن کشته و 31 نفر مجروح بر جای گذاشت. مسئولیت انفجارهای سال گذشته را یک گروه سنی موسوم به جندالله بر عهده گرفت که ایران میگوید به شبکه تروریستی القاعده وابسته است. پیشتر جمهوری اسلامی بریتانیا و آمریکا را متهم کرده بود که به دنبال شعله بر ساختن آتش درگیری‌های قومی و فرقه‌ای در سیستان و بلوچستانند تا ناآرامی را در ایران دامن بزنند. آمریکا و بریتانیا این اتهام‌ها را تکذیب کردند.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 7:10 بامداد در تهران، بامداد روز شنبه، به مجله خبری بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. دیپلمات‌های غربی دیروز جمعه اعلام کردند که تلاش برای تصویب و اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران به ماه سپتامبر، یعنی حدود 2 ماه دیگر، موکول شد، با این امید که همکاری ایران و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گسترش یابد. این وقفه اعلام نشده به رغم سرکشی ایران در مقابل خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای توقف بخش بحث‌انگیز فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است که غرب آن را در راستای تولید سلاح‌های هسته‌ای می‌داند. جزئیات بیشتر را در این باره از لیلی صدر می‌شنویم.
تهران در هفته‌های اخیر همکاری خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رفع ابهام‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای ایران اثر گرفته است. هنوز در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران پرسش‌هایی وجود دارد که تهران به آنها پاسخ نداده، اما گفته است که در راستای رفع ابهام‌ها با آژانس همکاری می‌کند. در همین زمینه ایران موافقت کرده است که به بازرسان آژانس تا پیش از ماه ژوئیه، ماه جاری میلادی، اجازه دیدار از راکتور آبر سنگین عراق را بدهد. بازرسی از این تأسیسات در حدود 4 ماه پیش در واکنش به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران متوقف شد. یک دیپلمات غربی به خبرگزاری رویتر گفته است که با آنکه اجازه ایران به بازرسی از تأسیسات هسته‌ای این کشور با خواست اصلی که تعلیق همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم است فاصله بسیار دارد، اما مثبت ارزیابی می‌شود. از دلایل تعویق تصویب قطعنامه جدید علیه ایران این است که شورای امنیت سازمان ملل متحد همکنون با مسئله کوزوو مشغول است. آمریکا در عراق درگیر است، روسیه در مقابل تحریم‌های بیشتر مقاومت می‌کند و فعالیت‌های دیپلماتیک در ماه‌های تعطیلی تابستان اصولاً کندتر است. به گفته این دیپلمات غربی، علاوه بر همه این موارد، این نکته که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برنامه عمل تهران برای برطرف کردن شبه نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران خبر داده و نیز به علت کند شدن روند توسعه غنی‌سازی اورانیوم ایران، امیدها به حل مناقشه افزایش یافته است. تحریم‌های مالی آمریکا علیه تهران و فشار بر کشورهای اروپایی، چنانکه دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند، بیش از تحریم‌های محدود شورای امنیت سازمان ملل متحد اثر گذاشته است. یک دیپلمات گفته است بازرگانی میان ایران و اروپا در سال گذشته بیش از 20% کاهش یافته است. این دیپلمات همچنین گفته است تحریم‌های مالی اثر دارند، اما این تحریم‌ها به جامعه تجاری آسیب می‌رساند و نه به طور مستقیم به ارتش و روحانیانی که در زمینه برنامه هسته‌ای قدرت تصمیم‌گیری دارند. دیپلمات‌های نزدیک به آژانس از پیشرفت در زمینه پاسخ ایران به تحقیق آژانس که از سال 2003 تا کنون جریان دارد سخن گفتند. ایران به 5 تن از 10 بازرس پیشنهادی آژانس که قرار است جای بازرسان قبلی را پر کنند نیز اعتبارنامه داده است. جمهوری اسلامی همچنین با تسهیل نصب سیستم نظارت آژانس در تأسیسات نتنز موافقت کرده است. این دیپلمات گفته است تاکنون ایران به بازرسان اجازه ورود به داخل تالارهای محل نصب سانتریفیوژها و نیز اجازه عکسبرداری نداده بود. از این رو به گفته وی بهبود نظارت بر این تأسیسات گام مهمی محسوب می شود. اما پیر گولدشمید، معاون پیشین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا از برخی ابهام‌ها در برنامه هسته‌ای ایران یاد کرد و گفت ایران از سال 1999 تا 2002 در تأسیسات اعلام نشده شرکت کالای الکتریک سانتریفیوژها یا دستگاه‌های گریز از مرکز ویژه غنی‌سازی اورانیوم را آزمایش کرده و مواد هسته‌ای را که در سال 1991 خریده بود به این دستگاه‌ها وارد کرده است. پیر گلدشمیت افزود ایران وارد کردن فلز طبیعی اورانیوم در سال 1994 و انتقال آن برای استفاده در آزمایش‌های غنی‌سازی لیزری را اعلام نکرده است و کوتاهی در اعلام هر کدام از این فعالیت‌ها نقض تعهدات ایران بوده است. آقای گلدشمیت همچنین در بیان موارد ابهام در پرونده اتمی ایران به فعالیت‌ها در مرکز لویزان اشاره کرد و گفت از سال 2004 آژانس در انتظار دریافت اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت‌های مرکز تحقیقات فیزیک در لویزان شیان در رابطه با دریافت مواد و وسایلی که مصرف دوگانه دارند و می‌توانند برای غنی‌سازی اورانیوم به کار گرفته شوند بوده است. به گفته وی همانطور که آژانس در سال 2004 اعلام کرد مواد و تجهیزاتی که مصرف دوگانه دارد هم در محدوده نظامی متعارف، هم در زمینه غیر نظامی و هم در زمینه تسلیحات هسته‌ای به کار می رود. در آوریل سال 2006 آژانس گزارش داد که در فوریه این سال موضوع مطالعات مربوط به آزمایش مواد شدیداً منفجره و طرح یکی از اجزای موشک را که از سوی ایران پیگیری شده و هر دو می تواند بعد نظامی و هسته‌ای داشته باشد مورد بررسی قرار داده است.
گزارش لیلی صدر را می‌شنیدیم درباره موکول شدن تصویب قطعنامه احتمالی علیه جمهوری اسلامی به 2 ماه دیگر. در گزارش دیگر رئیس جمهوری آمریکا پس از ملاقات با خانواده‌های سربازان آمریکایی در کاخ سفید گفت شکست در عراق به تروریست‌ها اجازه می‌دهد که از سرزمین عراق به عنوان پایگاهی امن استفاده کنند، کشوری که در رده منابع نفتی سومین در جهان است. اختلاف بین کاخ سفید و کنگره آمریکا درباره دادن فرصت بیشتر به سربازان آمریکایی در عراق یا بازگرداندن آنان همچنان ادامه دارد. پریچهر فرزام گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با پیکار علیه تروریسم جهانی سخنانی روز جمعه در کاخ سفید ایراد کرد. پرزیدنت بوش پس از آنکه با نمایندگان سازمان‌های حامی ارتش آمریکا در دفتر کار خود ملاقات کرد، در باغچه گل سرخ کاخ سفید در جمع نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی مقیم واشنگتن حضور یافت و با خطاب قرار دادن کنگره گفت هنوز کنگره آمریکا فرصت دارد که اقدام صحیحی درباره مردان و زنان اونیفورم پوش ما و همچنین درباره امنیت ملی ما انجام دهد. رئیس جمهوری آمریکا گفت Also asked Congress to give our troops time to carry out our new strategy in Iraq. Like all wars, the fight in Iraq has had frustrating setbacks. It's also had important successes. من همچنین از کنگره آمریکا خواستم که به سربازان ما فرصت دهند تا استراتژی جدیدی را در عراق پیاده کنند. مانند هر جنگی، جنگ عراق نیز سرخوردگی‌های خود را دارد، اما به پیروزی‌های مهم نیز دست یافته است. در ماه نوامبر سال گذشته میلادی دموکرات‌ها در کنگره آمریکا اکثریت‌ها در دست گرفتند، زیرا مردم از ادامه جنگ عراق و چگونگی آن راضی نبودند. با این همه و با وجود تلاش دموکرات‌ها و حتی برخی از سناتورهای با نفوذ آمریکایی که در حزب خود رئیس جمهوری یعنی حزب جمهوری خواه هستند، هنوز لایحه‌ای درباره خروج نیروهای آمریکایی از عراق که با وتو رئیس جمهوری روبرو نشده باشد تا مرحله اجرای قانونی نرسیده است. پرزیدنت بوش در سخنرانی روز جمعه خود درباره مبارزه علیه تروریسم جهانی گفت در همین هفته نیروهای نظامی ما اعلام کردند که یکی از رهبران ارشد شبکه القاعده را دستگیر کردند. این شخص به شکل گیری آنچه القاعده کشور اسلامی عراق مینامید کمک کرده است. کمک برای شکل گیری چیزی شبیه آنچه طالبان در افغانستان به وجود آورده بودند. این موفقیت ها نشان می دهد که سربازان ما در عراق چه پیروزی های به دست می آورند و اهمیت دادن فرصت لازم به نیروهای ما در عراق برای آن است که شانس اجرای استراتژی جدید را داشته باشند. پرزیدنت بوش با خروج نیروهای آمریکا از عراق مخالف است و می گوید هر نوع تاریخ از پیش تعیین شده ای در شرایط فعلی می تواند تروریست ها را در کار خود مصمم تر کند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در کاخ سفید درباره پیکار علیه تروریسم جهانی گفت شکست در عراق به تروریست‌ها اجازه می‌دهد که از آن سرزمین به عنوان یک پناهگاه امن استفاده کنند، از کشوری که در رده منابع نفتی سومین در جهان است.
رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر حضور نیروهای عراقی تاکید کرد و گفت شکست در عراق به تروریست‌ها امکان می‌دهد که از عراق به عنوان پایگاهی امن استفاده کنند. پریچهر فرزام گزارش می‌داد. ساعت 7:19:45 است به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. و در گزارش دیگر، با گذشت 11 روز از بازداشت منصور حسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، یکی از وکلای مدافع این فعال کارگری میگوید که مقام‌های قضایی اتهام او را اقدام علیه کشور اعلام کردند. در این میان همسر آقای حسانلو از وضعیت جسمانی این فعال کارگری که در زندان اوین به سر میبرد ابراز نگرانی میکند. بهروز کارونی گزارش میدهد.
منصور حسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، روز 19 تیر ماه در نزدیکی منزل خود توسط 4 مرد ناشناس مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شد. شاهدان عینی گفتند که ماموران هنگام بازداشت منصور حسانلو فریاد می زدند که در حال بازداشت یک دزد هستند. این در حالی بود که مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران تا 3 روز از وضعیت آقای حسانلو و نیز تایید بازداشت این فعال کارگری خودداری می کردند. تنها پس از اعتراض‌های گسترده سازمان‌های بین‌المللی کارگری، مقام‌های قضایی روز 22 تیر ماه بازداشت رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را تایید کردند. یوسف مولایی، یکی از وکلای مدافع منصور حسانلو، در مورد پرونده موکل زندانی خود به رادیو فردا می‌گوید:
پرونده در محل تشکیلات مقدماتی است. ما هیچ نوع دسترسی نه به پرونده داریم نه به موکلمون. ما فقط از طریق سیستم قضایی پیگیری انجام دادیم و متوجه شدیم که برایشون قرار بازداشت داده شده حداقل یک ماهه، ولی به نظر میرسه که قابل تمدید باشه تا 2 ماه. و ایشون اعتراض کرده و اعتراضش هم رفته به دادگاه و احتمالاً تایید میشه. خب فعلا برای ملاقات هم هنوز شرایط آماده نیست، ولی ممکن است هفته آینده برای خانوادهش امکان ملاقات فراهم بشه.
آقای مولایی به این پرسش که رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به چه اتهامی بازداشت شده است پاسخ میدهد:
این اتهامات به طور کلی زیر چتر عنوان بسیار کلان اقدام علیه امنیت کشور هست و خب این که چه مصداقی و به چه مادی استناد کردن در این عنوان کلی، ما چون پرونده را ندیدیم فعلا در این مورد نمیتونیم اظهار نظر کنیم.
وکیل مدافع آقای حسانلو سپس اشاره میکند که به لحاظ قضایی فعلا کاری از دست وکلای مدافع این فعال کارگر زندانی بر نمی آید، چون پرونده امنیتی نامیده شده و در معاونت امنیت دادگستری تهران تحت بررسی است. بنابراین تا زمانی که پرونده از مرحله تحقیقات مقدماتی خارج نشود، این مشکل برای وکلای مدافع آقای حسانلو وجود خواهد داشت. در این میان پروانه حسانلو، همسر منصور حسانلو، در گفتگو با رادیو فردا اتهام وارد آمده بر همسرش را رد می کند.
کاملا واهی و بی مدرک و بی دلیل همچین مسئله، همچین اتهامی که به آقای حسانلو زدن، چون در ادامه همون پرونده سندیکاشون شونو گرفتن و مسئله سندیکا را تنها به دلیل مسئله سندیکاشون همیشه دستگیر شدن، ولی به تنها چیزی که اشاره نمیشه همین مسئله سندیکاست و اقدام علیه امنیت به نظر من یه اتهام واهیه و بی پایه و اساس.
همسر رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با اشاره به گذشت 10 روز از بازداشت آقای حسانلو و بیخبری از وضعیت او میگوید:
24 سال کارمند شرکت واحد بوده. چطور این 24 سال در مزان اتهام نبوده از نظر اقدام علیه امنیت ملی؟ بلافاصله ایشون تشکیل سندیکا دادن، از حقوق خودشون دفاع کردن، از حقوق همکارای خودشون دفاع کردن، 1001 اتهام به ایشون چسبوندن. بیگناه؟ آخه چرا؟ یه آدمی که اینجور دلسوز مملکته، یه آدمی که اینجور داره حق و حقوق خودشو بقیه داره دفاع میکنه، یه آدمی که اینقدر صداقت داره، چرا باید اینجور در فشار بشه؟ هم خودش هم خانواده. تو مملکتی که ما قانون داریم، قانون اساسی داریم، اینا برای من نگران کننده و ناراحت کننده است.
به گفته پروانه حسانلو، اگر همسرش اقدامی علیه امنیت ملی انجام داده بود، از سفر خارج خود باز نمیگشت.
گزارشی بود از بهروز کارونی درباره وضعیت فعلی منصور حسانلو. و اینک نیما تمدن نگاهی دقیق و سریع دارد به روزنامه‌های صبح ایران.
از میون صفحات نخست روزنامه‌های امروز چاپ تهران ابتدا می‌ریم به سراغ روزنامه ایران که به نقل از معاون وزیر نفت گزارش داده که مهلت مصرف سهمیه بنزین یک ساله می‌شود. تیتر اول روزنامه ایران با عنوان درشت به دیپلماسی تهران در دمشق اختصاص داره که اشاره ای است به سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به دمشق پایتخت سوریه و دیدارش با همتای سوریش. همچنین روزنامه ایران اطلاع داده که با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حسین صفار هرندی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تشکیل شده است. روزنامه ایران همچنین به نقل از مصطفی پور محمدی وزیر کشور گزارش داد که وزارت کشور در صدد برگزاری انتخابات رایانه است. اما روزنامه کیهان دیگر روزنامه چاپ تهران مهمترین اون مطلب صفحه اولش رو به اصطلاح مطبوعاتی ها تیتر یک امروز خودش رو به مسئله انتخابات روز یک شنبه فردا در ترکیه اختصاص داده و نوشته که تازه ترین نظرسنجی ها تایید کردند اسلامگرایان ترکیه پیشتاز انتخابات فردا هستند. کیهان همچنین از عیادت مسئولان جمهوری اسلامی از آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری خبر داده و سرمقاله کیهان به قلم مدیر مسئول مشهور این روزنامه حسین شریعت مداری به ماجرای پخش برنامه به اسم دموکراسی از تلویزیون ایران اختصاص داده درباره اعترافات حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش که عنوان این سرمقاله هست عبرت دو سویه. در همین ارتباط تیتر اول روزنامه رسالت نیز به همین موضوع اختصاص داره و به نقل از مرتضی نبوی دبیر سیاسی جامعه اسلامی و مهندسین و از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی نوشته که ماهیت دموکراسی آمریکایی اختناق و دیکتاتوری مدرن است. آقای قویمی، با توجه به کمبود وقتی که داریم تا پایان مجله بامدادی امروز، فکر میکنم که نوبت هست میرسه به گزارش ورزشی امروز از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران دومین تمرین پیش از مسابقه با تیم ملی فوتبال کره جنوبی را روز جمعه در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار کرد. در این تمرین همه بازیکنان تیم ملی به جز جواد نکونام که از ناحیه پا آسیب دیدگی دارد حضور فعال داشتند. تمرین دیروز تیم ملی 90 دقیقه طول کشید، ولی تمرین امروز کوتاه‌تر خواهد بود، به مدت 45 دقیقه تا بازیکنان در بازی فردا احساس خستگی نکنند. تیم ملی فوتبال ایران فردا یک شنبه در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا کره جنوبی را پیش روی دارد. تیم بازنده در بازی فردا از جدول حذف خواهد شد و برنده در دو مسابقه بعدی برای یکی از مقام‌های اول تا چهارم پیکار خواهد داشت. امروز دو مسابقه از مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا در هانوی و بانکوک برگزار می‌شود. در هانوی پایتخت ویتنام، ژاپن قهرمان آسیا با استرالیا پیکار دارد و در بانکوک پایتخت تایلند، عراق با ویتنام روبرو می‌شود. برنده این مسابقه یعنی بازی عراق با ویتنام با برنده دیدار ایران کره جنوبی در مرحله نیمه نهایی روبرو خواهد شد. دیدار مقابل کره جنوبی برای تیم ملی فوتبال ایران بسیار حساس و دفاع ایران دچار مشکل است. این سخن رحمان رضایی قدیمی ترین مدافع تیم ملی فوتبال ایران است در گفتگو با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی. رحمان رضایی در مورد انسجام خط دفاعی ایران میگوید دفاع با مشکلاتی روبروست و یکی از موارد آن حضور بازیکنانی است که پیش از این در این پست بازی نکرده اند و تازه به خط دفاع تیم ملی اضافه شدند، مثل مهدی مهدوی کیا و فریدون زندی که قبلا در پست هافبک بازی می کردند و همچنین جلال حسینی که به تازگی وارد تیم ملی شده است. رحمان رضایی در مورد کره جنوبی می گوید این تیم از شرایط ایدئال به دور است، اما در این حال نمی توان توانایی های بازیکنان آن را نادیده گرفت. تیم ملی فوتبال جوانان آرژانتین با پیروزی بر تیم جوانان شیلی به فینال جام جهانی جوانان راه یافت. در این مسابقه که در تورنتو واقع در کانادا برگزار شد و پربرخورد و خشن نیز بود، آرژانتین با 3 گل تیم 9 نفره جوانان شیلی را پشت سر گذاشت. داور آلمانی مسابقه در دقایق 15 و 77 دو بازیکن شیلی را از بازی اخراج کرد و در جریان بازی 9 کارت زرد به بازیکنان دو تیم داد. 7 کارت به شیلی و 2 کارت به آرژانتین. به این ترتیب روز یکشنبه تیم‌های جوانان آرژانتین و جمهوری چک فینال جام جهانی جوانان جهان را در کانادا برگزار خواهند کرد و اتریش و شیلی برای مقام سومی پیکار خواهند کرد.
با خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده به پایان مجله بامدادی امروز میرسیم. من حسین قویمی برای شما روز خوشی را